سلسله درس های دین فطری درس 14 قسمت 3 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران حاضر در کلاس. در محضر شما عزیزان در درس 14 مباحث دین فطری بحث راهنما رو عرض کردیم. عرض کردیم که حالا مهمترین مسائل مربوط به انسان این 7 محور هدف و راه رو در جلسات قبل عرض کردیم. گفتیم هدف از خلقت یا غایتی که خدای متعال ما رو براش خلق کرده این است که ما متصل به بی‌نهایت بشیم، مثل خدا بشیم، هرچه خدا داره ما هم داشته باشیم و از داشتن این عطای بی‌نهایت خدا لذت بی‌نهایت ببریم. اما گفتیم از چه راهی میشه برسیم به این مقام؟ گفتیم از راه اتصاف به صفات الهی، از راه اتصاف به صفات خدا. و اما راهنما رو عرض کردیم چه کسی باید باشه در این مسیر. انسانی که متصف به صفات الهی باشه، کسی که متصل به بی‌نهایت باشه خودش. خب این فرد چه کسی میتونه باشه؟ این افراد چه کسانی هستن؟ عرض کردیم انسان متصل و متصف به صفات الهی انبیا و ائمه علیهم السلام هستند. انبیا در درجاتی و ائمه علیهم السلام در عالی ترین درجه و در کنار اینها شهدا و صالحان، اینها هم میتونن راه رو به ما نشون بدن. اما درباره مقام معصومین علیهم السلام، ائمه اطهار علیهم السلام، عرض کردیم که حالا این عزیزان به عالی ترین درجه صفات خدا متصف هستند و دارای ملک تکوینی هستند و معصوم هستند. بعد عرض کردیم که از کجا این عزیزان به این مقام رسیدن. جایگاه این عزیزان رو در عالم خلقت عرض کردیم که عرض کردیم خمیر مایه خلقتن. وقتی حضرت حق خواست آفرینش رو آغاز بکنه، اولین چیزی رو که آفرید نور انسان کامل بود. نور اول، نور انسان کامل، عقل اول یا همان حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. چون حضرت حق قدرتش کامله و علمش بی نهایته، باید مخلوقی هم که می آفریند کاملترین باشه. عرض کردیم که نباید انتظار داشتی خدا از ناقص خلق کنه تا به کامل برسونه. حضرت حق از کامل خلق میکنه. بعد وقتی که این نور کامل باشه، لازمه نور بودن انعکاس دیگه، لازمه گل بودن بذر داشتنه. بعد عرض کردیم که حالا این انوار مقدس که از نور اول تا نور 14 همه یک نور هستند، که انوار مقدس معصومین علیهم السلام هستند، خب اینها تجلی کردند و از تجلی این انوار مقدس روح و ملائکه و ملکوت و ملک آفریده شد. اما روح که بذر این گل سرسبد عالم هستی است، شامل روح همه انسان هاست که به صورت ذره های ریز نور در کنار هم همه آفریده شدن و خدای متعال در اون مقام جلوه اون گل زیبا و شکوفا شده رو به ما بذرها نشون داد. و ما وقتی اون جلوه رو دیدیم با اون همه زیبایی، با اون همه تجلی وجود مقدس حضرت حق که در وجود آنها بود، عاشق شدیم و از اون وقت میل به کمال در وجود ما قرار گرفت. ما عاشق این شدیم که مثل آنها بشیم، عاشق این شدیم که برسیم به اون مقام. خب بنابراین حضرت حق اونجا از ما پیمان گرفت، فرمود که اگر میخواید به اینجا برسید، که البته حضرت حق ما رو برای این خلق کرده بود که برسونه به این مقام. خب بذر رو حضرت حق خلق میکنه برای اینکه گل بشه دیگه. اما حضرت حق اونجا پیمان گرفت از ما که اگر میخواید شما هم مثل اینها بشوید باید ربوبیت من رو بپذیرید، باید از من اطاعت کنید که راهی رو که بهتون میگم برای رسیدن به این مقام طی کنید. الستو بربکم قالو بلا، همه قبول کردن و پذیرفتن و خدای متعال هم بعد پیمانهای دیگر رو از انسان گرفت، نسبت به نبوت پیامبر گرامی اسلام، اسار انبیا، نسبت به امامت و ولایت تک تک ائمه علیهم السلام در اون مقام از همه انسانها پیمان گرفت. عرض کردیم که حالا بعضیا در این مقام، در مقام ربوبیت همه پذیرفتن، اما در مقام نبوت و بعد در مقام ولایت اونجا عده‌ای پذیرفتن و عده‌ای نپذیرفتن، که حالا دلیلش هم عرض کردیم به خاطر توجه به جلوه‌های عالم ماده بود که فکر می‌کردن خودشون میتونند بدون اینکه نبوت یا ولایت ائمه را قبول بکنن، خودشون از راهی که خودشون فکر میکنن درسته، از راهی که عقل بهشون نشون میده، از راه علم بتونن برسن به اون کمال. اما به هر حال حضرت حق باز دست از سر اونها بر نمیداره، با وجود اینکه اونجا نپذیرفتند در عالم دنیا باز بهشون عرضه میکنه این نبوت و ولایت رو، در قیامت باز عرضه میکنه، شاید در برزخ هم عرضه کنه بهشون، در قیامت هم عرضه میکنه، حتی در جهنم هم به اونها عرضه میکنه. هر جا که پذیرفتند حضرت حق اونها رو برمیگردونه به سوی خودش و سر سفره خودش قرار میده، به شرط اینکه اونها بپذیرن. خب تا اینجا بحث رو عرض کردیم. وقتی اون پیمان رو حضرت حق گرفت، اون وقت انسان رو آماده کرد که انسان وارد عالم ماده و عالم خاک بشه. برای هر کدام از اون روحا یک جسم که به منزله گلدان هست آفرید و اون بذر رو در این گلدان قرار داد و ما رو مکلف کرد که این بذر رو پرورش بدیم. خب تا اینجا بحث رو عرض کردیم، اما یک پیمان دیگر باقی موند و اون پیمانی که حضرت حق از آن انوار مقدس میگیره. وقتی حضرت حق به ما فرمود که برای اینکه برسیم به این جایگاه باید مسیر رشد رو که از عالم ماده شروع میشه طی بکنیم تا برسیم به ملکوت، خدای متعال رو کرد به اون انوار مقدس و فرمود که خب وقتی این بذرها قراره که برن در عالم خاک، در پسترین نقطه هستی، در اون ظلمتگده، درسته که من راه رو نشونشون دادم، درسته که من هدایتشون میکنم، هم تکوینن و هم به صورت فطری و هم به صورت تشریعی میتونم هدایتشون بکنم و راه رو نشونشون بدم، اما نیاز هست که یه سری افراد یا شما انوار مقدس برید و دستشون رو بگیرید و کمکشون کنید که برسن به این مقام. ببینید گاهی وقتا ما دعوت میکنیم از یک میهمانی که به منزل ما بیاد، نشانی میدیم، آدرس رو کامل بهش میگیم، حتی مینویسیم، کروکی هم میکشیم براش، همین کافیه برای اینکه راه رو پیدا کنه. یا حتی مثلا جی پی اس بهش میدیم، یا مثلا لوکیشن مثلا محل رو بهش میدیم و بعد میگیم که از این مسیر حرکت کن بیا. اما وقتی که انسان خیلی رحمتش زیاد باشه و خیلی مهربان باشه، خیلی دلسوز باشه برای اون مهربان، برای اون مهمان، یه نفر رو هم میفرسته میگه حرکت کن برو از در خونه او رو همراهی کن، دستشو بگیر و بیارش به مقصد برسونش. شاید این نشانی و آدرسی که من دادم یه مانعی سر راه پیش بیاد یا مانعی که وجود داره رو او نتونه ازش گذر بکنه، تو دستشو بگیر، از موانع عبورش بده و برسونش در خونه من. خب حضرت حق هم همین کار رو کرده. بله هدایت تشریع، هدایت تکوینی، اینها همه رو کرده. عرض کردیم هدایت های فطری به وسیله عقل و فطرت و اینها، هدایت های تشریعی هم به وسیله انبیا وحی فرستاده، راه رو نشون داده توسط انبیا، کتب آسمانی رو به ما عرضه کرده. اما یک کسی نیازه که بیاد دست ما رو بگیره، امام. لذا میگن انبیا ارائه طریق میکنن و امام ایصال الی المطلوب میکنه. امام دست رو میگیره، انبیا راه رو نشون میدن، امام میاد دست رو میگیره، از موانع عبور میده. خب حضرت حق اونجا در عالم زر بین انوار مقدس فرمود که آیا حاضر هستید که شما برید در زمین و این کار رو بکنید؟ خب ببینید ائمه معصومین علیهم السلام کامل بودند، از اول هم شکوفا خلق شدند. یه گلی که شکوفا هست نیاز نداره دوباره مسیر شکوفایی رو طی کنه، نیاز نداره بیاد زیر خاک و از زیر خاک حرکتش رو به سمت افلاک شروع بکنه. خب اینا از اول شکوفا بودن، کامل بودن، بنابراین لازم نبوده که اصلا ائمه علیهم السلام بیان در عالم ملک، در عالم ماده نیازی نبود. خب لذا عرض کردیم حضرت حق از اول اونها رو کامل آفرید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تطهیر، تطهیر تکوینی است، این اراده، اراده تکوینی است مبنی بر تطهیر این عزیزان. خب بنابراین نیاز نبود بیان در عالم، اما برای این آمدن که دست ما رو بگیرن. لذا اینجا بعضی میپرسن که آقا اسمت ائمه علیهم السلام چگونه است؟ خب خیلی ساده است، اسمت ائمه علیهم السلام به خاطر اون علمی است که تکوینن حضرت حق بهشون داده و میبینند باطن گناه رو، میبینند عاقبت کار رو، همه چیز رو از اول خدای متعال به اونها داد، تجلی علم خدا هستند. خب بنابراین اسمتشون اسمت اعطائیه، اسمت اعطائیه. اما چرا ما برای اونها احترام باید قائل باشیم؟ چرا شأن اونها رو باید خیلی بالا بدونیم و خیلی دوستشون داشته باشیم؟ برای اینکه اونها حاضر شدن با وجود اینکه نیازی نبود به دنیا بیان، اومدن در دنیا تا دست ما رو بگیرند. بنابراین باید اینطوری بگیم که هنر ائمه علیهم السلام تنها اسمت نیست که بعد ادعی بگن خب اگر ما رو هم خدا معصوم خلق میکرد ما هم گناه نمیکردیم. هنر ائمه علیهم السلام این است که با وجود اینکه معصوم بودن و نیازی نبود به عالم بیاند، تمام سختی های آمدن در این عالم را به جان خریدند و حاضر شدند برای شکوفا شدن ما بیان و این سختی ها رو به جان بخرند. دقت می‌فرمایید؟ لذا اونجا وقتی حضرت حق فرمود که آیا حاضرید برید، این سوال اثر اجبار نبود. حضرت حق مجبور نکرد این انوار مقدس رو که حتما باید بیایید در زمین، اختیار بهشون داد، اختیار داشتند. و وقتی اینها درخواست خدا رو پاسخ دادن و جواب مثبت دادند، باز از سر اختیار بود، میتونستن پاسخ ندند، اما به هر حال از سر عشقی که به خدا دارند، چون عاشق خدا هستن، دوست دارن که ما بندگان هم عاشق خدا باشیم از یک سو، و از سوی دیگر به خاطر عشقی که به خود ما دارند. چون عرض کردیم تمام انسان‌ها در واقع به منزله فرزندان هم، بلکه بالاتر از فرزند، بالاتر از این روابط اعتباری که تو این دنیا بین ما و پدر مادرمون هست، رابطه ما با اونها رابطه روحی است. ما فرزند روح آن هستیم، روح ما فرزند آن انوار مقدسه و این ارتباط هیچ وقت از بین نمیره. اما ارتباط ما با پدر مادرمون در این دنیا به خاطر جسم ماست که پدر مادر سبب تشکیل جسم ما شدن، پدر مادر سبب تشکیل روح ما نشدن که. روح ما رو خدا خلق فرموده از این انوار مقدس. وجود این انوار باعث تشکیل روح ما شده. اما پدر مادر باعث تشکیل جسم شدند و حالا انقدر ما برای پدر مادر اهمیت قائلیم، ارزش قائلیم، دوستشون داریم، عشق می‌ورزیم بهشون، این فقط به خاطر جسم. جسم هم از بین میره دیگه. یه روزی هم که این جسم از بین رفته دیگه، اون نسبی که بین ما و پدر مادر از بین میره. خب اما رابطه‌ای که بین ما و بین اهل بیت علیهم السلام هست هیچ وقت از بین نمیره، چون رابطه بر اساس روحه، چون روح جاودانه و ابدیه. بنابراین ما تا ابد فرزندان آنها خواهیم بود و اگر ما در عذاب هم باشیم اونا زجر میکشند. دوست دارند که ما در بهترین حالت باشیم به خاطر عشقی که به ما دارند. در حال هم به خاطر عشقی که به خدا دارند و هم به خاطر عشقی که به خود ما دارند حاضر شدند که بیان و در زمین همه اون سختی ها رو تحمل کنند و دست ما رو بگیرن، ما رو به خدا برسونند. دقت فرمودید؟ حالا یه نکته اینجا هست و توجه داشته باشید که آمدن اونها در زمین چقدر سخته. آیا آمدنشون در زمین آسونه یا سخت؟ ببینید، برای بذر اگر ما بخوایم یه بذری رو تبدیل به گل بکنیم، بذر رو باید ببریم زیر خاک. سختی و تاریکی و سردی زیر خاک رو باید تحمل کنه تا بعد که رشد کرد اون وقت در نور قرار بگیره و در معرض تابش خورشید و خلاصه بعدا سر از خاک در آورد لذت ببره. اما بعض وقتی میره زیر خاک سختش نیست. خدای متعال یه جوری خلقش کرده که در زیر خاک خیلی سختی نکشه. ما انسان هم همینطور هستیم. ما در قالب این جسم چون روحمون خیلی بزرگ نبوده از اول، در این عالم ماده زجر نمی‌کشیم، حتی لذت هم می‌بریم از حضور در این عالم ماده. چون روحمون کوچولوئه از اول لذت می‌بریم، لذت‌های کودکانه، لذت‌هایی که بعد از او در نوجوانی و جوانی می‌بریم، لذت خوردن و خوابیدن و تفریح و استراحت و ازدواج و خانه‌دار شدن و مرکب داشتن، از این چیزایی که حالا توی دنیا مرسوم و معمول همه دارن لذت می‌برن، ما این لذت‌ها رو داریم. اما این عزیزان وقتی در این دنیا میاند هیچ کدوم از این لذت‌ها رو ندارند، به خاطر اینکه روحشون خیلی بزرگه. چون روحشون خیلی بزرگه وقتی میان در این دنیا بسیار براشون سخت و احساس تنگی شدید می‌کنند و از حضور در این دنیا اصلا لذت نمی‌برند. ما نباید قیاس به نفس بکنیم بگیم خب اینا هم مثل ما لذت می‌برند از حضور در دنیا، از اینکه در دنیا غذا بخورن، تفریح کنن، استراحت بکنن. اینطوری نیست. صرف حضور اینها در دنیا، حضورشون در دنیا فقط و فقط به خاطر اینه که دست ما رو بگیرن و ما رو رشد بدند. دقت فرمودید؟ خب بنابراین حضرت حق اون روزی که اینها پذیرفتن و قبول کردند که بیان در دنیا و دست ما رو بگیرن، تمام سختی ها و مشکلات آمدن در دنیا و بلاهایی رو که در راه هدایت انسان ها و دستگیری از انسان ها سر راه اونها قرار میگیره رو به این انوار مقدس نشون داد. اینطور نبود که اینها ندانند که در دنیا چه بر سرشون میاد، ندانند که کشته میشن، زندان میرن، مسموم میشند. حضرت حق تمام این موارد رو به اینها بیان فرمود. یه مثال ساده عرض بکنیم برای اینکه مشخص بشه که چقدر اینها سختی میکشن در این دنیا و آگاه هم بودن از این سختی ها. میتونیم اینطوری بگیم، فرض بکنید که یک انسانی باشه که در این دنیا در عالی ترین درجه و مقام علمی و اجتماعی باشه. فرض کنید یک پروفسوری که ریاست همه دانشگاه های عالم رو داره و بعد بالاترین جایگاه علمی رو در کل کشور یا در کل جهان داره، همه علوم و فنون عالم رو هم بلده، بهترین منازل و مساکن هم در اختیارشه، همه جهات لذت براش فراهمه. بعد به او بگیم که شما حاضرید که برید یه عده رو که بی سواد هستند و هیچی بلد نیستند اینها رو سواددار کنید و اینها رو برسونید از علمی در حد خودتون و دست اونها رو بگیرید، برید تو همین جایی که خودتون ساکن هستید، تو این کاخ ها و تو این مساکن زیبا، اونها رو هم در کنار خودتون قرار بدید که در کنار شما لذت ببرن. عرض کردیم که در این مثال شما خودتون رو جای این پروفسور بذارید، بعد به شما بگن اون کسانی که قرار شما آموزششون بدید اینها الان دیگه به شکل انسان هم نیستن، مسخ شدند، به شکل حیوانن، انقدر عقبگرد کردند، به جای اینکه رشد کنند اینها سقوط کردند و مسخ شدند، حیوان شدند. عرض کنید الان به یه پروفسور بگن شما، معذرت میخوام این تعابیر رو دیگه به کار میبرم، یه عده گوسفند رو، یه گله گوسفند رو باید شما درس بهشون یاد بدی، سواد بهشون یاد بدی، اونها رو برسونی تا حد تحصیلات عالیه مثل خودت، که اینا از اون حالت حیوانیت بیرون بیان، تبدیل به انسان بشن و بیان کنار شما زندگی کنن. خب خیلی سخت قبوله یه همچین چیزی، فقط کسی که عشقش این نهایت باشه میتونه یه همچین چیزی رو قبول بکنن. بعد خب حالا وقتی شما پذیرفتید و قبول کردید که برید و اونها رو آموزش بدید، بعد به شما بگن که اینطوری نمیشه برید، این پروفسور اگه همینطور با لباس تو کشیده و با این قد مستقیمش مستقیم القامش بره اونجا، خب اونا رم میکنند، به شما بگن که این حیوانات سالهاست که انسان ندیدن، اگر یه انسانی وارد جمع اونها بشه اینا رم میکنن، فرار میکنن، اصلا به شما میدان نمیدن که شما نزدیکشون بشی و آموزششون بدی. خب این تعبیری که عرض میکنم تعبیر قرآن ها، قرآن میفرماید که یه عده از انبیا این مثل گله های الاغی که از شیر درنده فرار میکنند، اینها فرار میکنند، فرت من قسوره که همورن مستنفره، فرت من قسوره. یه ده انسان ها اینجوری هن. از اینکه کسی بره دستشون رو بگیره بخواد برسوندشون به مقام عالی، فرار میکنند، بیزارن، متنفرن، از بس عادت کردن در اون حیوانیتشون. خب بنابراین حالا اگر به شما بگن یه همچین وضعیتیه چیکار میکنید؟ قبول میکنید که برید اونجا؟ اونم با چه هیبتی، با چه شکلی؟ به شکل خود اونها باید برید، باید برید داخل یه پوست گوسفند، زیپش هم ببندن و شما به کسی هم نگی که من انسانم، وانمود کنی که من مثل خود شما هستم، بری در بین اونها و کم کم با اونها زندگی کنی. معذرت خواهی میکنم این جملات دیگه به کار میگیرم، باید تو همون طویله انسان بره با اونها زندگی کنه، از همون آب و غذا و علف اونها بخوره، با همونها ازدواج بکنه، از همه بدتر و سختتر بدیهای اونها رو، کارهای زشت اونها رو تحمل بکنه. ببینید صرف حضور در این پوست برای یک انسان خودش زجرآوره، صرف حضور در اون طویله برای اینا زجرآوره، چه رسد به این که حالا اذیت هم بشند، چه رسد به این که اونجا اتهام هم به اینا بزنند، به اینا بگن شما مثلا خارجی هستید، به اینا بگن که شما مثلا دنیا دوست هستید، دنبال ریاست این طویله هستید. ببینید چقدر اینا مضحک و خنده دار حرفایی که اینا به انبیا و ائمه میزدن همینطور بود دیگه. یا مثلا گرگی در لباس میش در اون جمع گوسفندان اومده، داره بچه های اینها رو میدره به اسم این که من اینها رو ببرم شیر بدم و دایه اینها هستم، شما میدونید که او داره چه کار میکنه، بعد بیاید به صاحب گوسفندا بگید که این داره شما رو فریب میده، اونها شما رو متهم کنن که شما داری دروغ میگی، به اون گرگ در لباس میش بگن امیرالمؤمنین، به شما بگن خارجی. این بلاهایی بوده که سر ائمه علیهم السلام در اومده دیگه در طول این سالیان حضورشون در این دنیا. خب چقدر سخته؟ خیلی کار سخته. اینکه حالا شما این که پروفسور بودید، این درجات و مقامات عالی رو داشتید، این مساکن زیبا رو داشتید، این غذاهای مطبوع رو تناول می‌فرمودید هر روز، حالا برید در اون طویله بعد از آب و علف اونا بخورید. خیلی سخته. با اونا ازدواج باید بکنه این انسان. واقعا این طوریه. ببینید ائمه علیهم السلام روحشون خیلی بزرگه. پیامبر خدا وقتی می‌فرمان که ثم فتق نوری فخلق من حل عرش فنوری افضل من العرش، خدا وقتی می‌خواست عرش عظیم رو بیافریند از یک پرتوب نور من آفرید. بعد می‌فرمان نور من افضل از عرش است. وقتی عرش عظیم است، نور پیامبر خیلی بالاتره که عرش از او خلق شده. این نوری که یک پرتوبش می‌شود عرش عظیم الهی که احاطه‌ای بر همه عالم ملک و ملکوت دارد، این روح باید انقدر تنزل پیدا بکنه بیاد در کالبد یک جسم انسان تو این عالم ماده دنیا، در اینجا چند سالی زندگی بکنه، همه این سختی ها رو تحمل بکنه تا دست ما رو بگیره، از موانع عبور بده، ما رو به خدا برسونه. بعد این همه آزار و اذیت بشه، اون از دوران کودکی پیامبر و ائمه علیهم السلام که تقریبا دوران کودکی همه معصومین علیهم السلام با رنج و درد همراه بوده، هیچ دورانی در لذت نبودند. اون از دوران نوجوانیشون و اون هم از دوران جوانیشون که همیشه با زجر و درد همراه بوده، چقدر مردم اذیتشون کردند. بعد حالا مجبورم بودن ازدواج بکنن دیگه. پیامبر با کی ازدواج کردن؟ عرضم موضوعتون که امام حسن با کی ازدواج کرد؟ امام جواد با کی ازدواج کرد؟ مجبور بودن گاهی وقتا به خاطر مصالح امت، به خاطر مصالح دین خدا، تن به یه همچین ازدواج هایی هم بدند. پیامبر خدا با کسی ازدواج کرده که هیچ وقت در تمام طول عمرش به پیامبر خدا نگفت یا رسول الله. میگفت ای کسی که گمان میکنی رسول خدا هستی. این خطاب بود که به پیامبر میکرد همیشه. بله، این وضعیت زندگی این عزیزان بوده. حالا اگر کسی خورده میگیره و میگه که چرا پیامبر خدا مثلا 9 تا ازدواج داشته، ببینید اینا به خاطر اینکه مقام پیامبر گرامی اسلام ناشناخته است. نمیدونن که پیامبر خدا کی بوده. اصلا تو این دنیا لذت نمیبره از این چیزایی که ما لذت میبریم، حالا از ازدواج و امثال این چیزها. فرض کنید که شما همون پروفسور هستید که رفتید تو اون طویله برای اینکه اون گوسفندها رو آموزش بدید، بعد مجبور هستید که مثلا ازدواج بکنید با همونا. بالاخره پیامبر خدا هم باید رفتارشون طوری باشه که انسان‌های دیگر الگو بگیرن دیگه. بعد ازدواج بکنه، بعد با بعضی از قبائل به خاطر اینکه بتونه باب دوستی و مراوده و باب حمایت اونها رو باز بکنه با اونها ازدواج بکنه. اون هم همه ازدواج‌های پیامبر بعد از حضرت خدیجه بود دیگه، بعد از 50 سالگی پیامبر بوده. تو این دورانی بوده که در مدینه بوده پیامبر، اونم به خاطر مصالح دین، اونم با خانمایی که اکثرا همه مسن بودند، به خاطر اینکه حمایت قبیله شون جلب بکنه، برای اینکه کیان اسلام در امان بمونه از شر دشمنان. خب کسایی که پیامبر رو نشناختن و مقام معصومی رو نمیشناسند، اون وقت این ازدواج های متعدد پیامبر رو به پای مثلا نعوذ بالله حبسبازی پیامبر میذارند و اون نگاه ها رو میکنند که حالا بعدم فیلم میسازند و چیزهایی میگن در باره، چون نمیدونند که پیامبر کیه. که متاسفانه البته دستمایه اینجور فیلم ها و اینجور تهمت ها به پیامبر گرامی اسلام نگاهی است که بعضی از علمای اهل سنت به پیامبر دارند، چون اونا هم نمیشناسن دیگه. خیلی از علمای اهل سنت این مسئله رو نمیدونند، یا میدونن و انکار میکنن و مقام پیامبر گرامی اسلام رو نشناختند و لذا حرفایی درباره پیامبر میزنن که حتی مقام بعضی از خلفا رو از پیامبر گرامی بالاتر میگیرند. لذا پیامبر رو معصوم نمیدونند و میگن پیامبر هم گناه میکرده، خطا میکرده، اشتباه داشته. اینا همه ناشی از اون نگاه غلطی است، نگاه زمینی است که به پیامبر خدا دارند. قیاس به نفس میکنند، فکر میکنن که روح این معصومین علیهم السلام مثل روح خودشونه. نمیدونن که اینها گل بودند، گل شکوفایی که از اول همه آنچه را که خدا دارد رو داشتند و حضورشون در این عالم صرفا به خاطر نجات و هدایت ما بوده. و این رو هم نمیدونن که این معصومین علیهم السلام کمون که قبلا عرض کردیم امام همه خلاق بودن از ابتدا تا کنون، حتی خلاقی که قبل از معصومین بودن. بله، همه انبیا و امتاشون مأمور بودن که مقام معصومین علیهم السلام رو بشناسن و به اونها ابراز ارادت بکنند. اینها رو درباره همه امتها داریم، حرف و حدیث در این باره زیاده. بله، به هر حال حالا تصور بکنید کار این پروفسور چقدر سخته. این وسط سخت‌ترین کار اینه که شما بخواید دشمن این گوسفندها رو بهشون معرفی بکنید. اون گرگی که در لباس میش اومده و داره بچه‌های اینها رو به اسم این که من ببرم شیر بدم و دایه اینها هستم میبره و میدره. خب چه کار باید بکنی؟ شما اگر بزنی این گرگ در لباس میش رو بکشی، خب اسطوره میشه، مظلوم نمایی میکنن طرفداراش، میگن این دایه بود، کشتیش، این برای ما خیر داشت، کشتیش، بعد هم میریزن سر شما میکشن دیگه. این سخت‌ترین کاره که یه عده گوسفند باشند و نتونن تشخیص بدند رفتاریه که گرگ رو که در لباس میش اومده و داره اینطوری به جان این گوسفندها افتاده. تنها راه اینه که شما بیایی و درگیر بشی با این گرگ، خودت رو درگیر بکنی، به جای اینکه بکشی کشته بشی، خودت رو با این گرگ درگیر کنی تا این گرگ مجبور بشه پنجه خودش رو از زیر پوستین گوسفند بیرون بیاره، دندانهای خودش رو بیاره بیرون و شما رو بدره تا بقیه گوسفندها متوجه بشن که این گرگه نمیش. این تنها راه هدایت این قومه، تنها راه نشون دادن باطن این گرگ در لباس میشه، که این کار خیلی سختیه. گاهی مجبور میشید فرزندان خودتون رو بندازید در مقابلش، کاری که حضرت امام حسین علیه السلام کردن برای اینکه چهره یزید رو نشون بدند، نشون بدن که یزید نه تنها مسلمان نیست بلکه انسان هم نیست، یک گرگیست در لباس میش. برای همین حضرت علی اصغر رو میارن در مقابل لشکر حضرت امام حسین، که قصد نداشتن حضرت علی اصغر سیراب بشه. که اگر امام حسین میخواستن حضرت علی اصغر سیراب بشه که خب مگر مقام حضرت علی اصغر کمتر از مقام حضرت اسماعیله که خدا در زیر پاش چشمه جاری کرد؟ خب امام حسین که ولایت تکوینی بر هستی داره، هر جا اراده بکنه آب از زمین میجوشه، کمون که این کارو کردن در روز عاشورا در کربلا برای یک چوپانی که رد میشد. وقتی دید که اینها تشنه هستن گفت آقا چرا تسلیم نمیشید که آب بنوشید؟ آقا فرمود ظرفتو بده. آقا از سر انگشتانشون آب خنک ریختن تو ظرفشون، بهش گفتن بنوش، ما اگر آب بخوایم اینطوری میتونیم به آب برسیم. اگر ما اینجا تشنگی رو تحمل میکنیم به خاطر اینه که این تشنگی یک ابزار و وسیله است برای ما که هدایت کنیم این قوم رو. وقتی با بیان الهی هدایت نمیشند، وقتی ایمانشون تحریک نمیشه برای اینکه دست از جنگ بردارن و راه درست رو انتخاب بکنند، مخه امام حسین مجبوره که عواطف انسانی اونها رو با تشنگی تحریک بکنه. مثلا تشنگی یک ابزاری است برای هدایت، به امام حسین باید این ابزار رو نگهش داره که به وسیله تشنگی اونها رو هدایت کنه. شاید کسی باشه در بین این قوم که عواطف انسانیش ذره ای در وجودش باقی مونده باشه، به خاطر این عاطفه انسانی بیاد جرعه آبی برای امام حسین بیاره و نجات پیدا بکنه. اینکه امام حسین بارها در مقابل قوم ایستادن و گفتن جگرم از تشنگی داره میسوزه و از اونها درخواست آب کردند، در شأن امام حسین نیست که از اونها درخواست آب بکنه، امام میتونستن خودشون آب تهیه بکنند. اما همه اینا ابزاری است برای هدایت اونها، برای نجات اونها. یک پدر وقتی مثلا 10 تا 20 تا 30 تا بچه داشته باشه، این بچه‌ها همه دارن غرق میشن، فرض کنید افتادن توی گرداب، پدر میتونه یکیشون رو نجات بده، از نجات همون یکی هم دریغ نمیکنه، دست میندازه همون یکی هم نجات میده، یکی هم یکیه. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. نظر امام حسین وقتی میبینه خب اینا به وسیله دین، به وسیله مروت و جوانمردی هدایت میشن، به وسیله عواطف انسانی، لذا آخرین وسیلهش برای هدایت اینا وجود مقدس حضرت علی اصغر دیگه. اگر حیوان هم باشند، با دیدن این طفل 6 ماهه تشنه باید تحریک بشه عواطفشون. لذا امام حسین فرمود اگر کسی یه جرعه آب به لبان خشکیده این طفل برسونه، تضمین میدم که از دست جدم سیراب بشه. باز ببینید حرف امام رو گوش نکردن. بعد امام آسان‌تر کرد راه نجات رو، فرمود در آخر فرمود اگر کسی یه قطره آب به این طفل برسونه، یه قطره به لبان خشکینش آب برسونه، من تضمین میدم که از دست جدم سیراب بشه. ببینید حتی اینقدر امام حسین آسان کرد راه رو، ولی بازم نخواستن که نجات پیدا کنند، لذا حجت برشون تمام شد. بله، این سختی ها رو خدای متعال اون روز در عالم زر همه رو به اهل بیت و اون انوار مقدس فرمود، لذا ائمه علیهم السلام تمام لحظاتشون رو میدونستن که چه اتفاقی قراره برشون بیفته. لذا از زمانی که در شکم مادر بودند، وقتی قرار حضور در این دنیا پیدا کنن، مثل ما نیست که اول روحشون چیزی ندونه که والله خلقکم فی بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این عزیزان روحشون از اول همون روح الهی رشد یافته است، وقتی در شکم مادرم هستن بازم امامند، صحبت میکنن با مادرشون، به کرات همه ائمه علیهم السلام با مادرشون صحبت کردند. امام حسین علیه السلام در شکم مادر این جملات رو بیان میکردن: انا المظلوم، انا العطشان، انا القتیل، انا الوحید. اینها رو بیان میکردن. وقتی متولد میشن سجده میکنن، بلا استثناء همه معصومین وقتی متولد میشن اولین کاری که تو این عالم کردن سجده کردند. براشون کودکی و بزرگسالی فرق نداره، در کودکی در گهواره هم حرف میزنند. امام جواد 8 ساله با امام صادق 50 و چند ساله هیچ تفاوتی نداره. روح همه این عزیزان یک نور است و شکوفاست و اصلا نیازی به رشد کردن در این دنیا نداره. از اول خدا اونا رو رشد یافته و شکوفا خلق کرده، لذا ارزش مقامشون به خاطر اینه که این زحمت رو قبول کردن که بیاند همه این سختی ها رو تحمل کنند و دست ما رو بگیرن و ما رو نجات بدند. بله، همه این سختی ها رو خدای متعال در عالم زر بهشون فرمود. تک تک بلاهایی که سرشون در اومده رو تو این دنیا خدا بهشون فرمود. فرمود اگه برید در دنیا این کارا رو باتون میکنند ها، حاضرید؟ گفتن اگر با این بلاها بقیه هدایت میشند و نجات پیدا میکنند، حتی اگر یه نفر نجات پیدا میکنه با این بلاهایی که سر ما در میاد، بله ما حاضریم، تمام این بلاها رو به جان میخریم. دقت فرمودید؟ و تمام این بلاها رو به جان خریدن. دقت فرمودید؟ حالا قصه معصومین علیهم السلام قصه عجیبیه، خیلی کم این مطالب رو مردم میشنوند و توجهی ندارند. و یکی از مطالبی که حالا باز در اینجا باید اشاره بکنیم اینه که چرا اهل بیت علیهم السلام با این همه مقامی که دارند و با این همه قدرتی که داشتند از قدرت تکوینیشون استفاده نمی کردن در مقابل دشمنان؟ الان دیگه پاسخ خیلی ساده است، چون استفاده از قدرت تکوینی موجب هدایت نمیشه. یه جاهایی بله استفاده میکردند، اونجایی که موجب هدایت بشه انبیا استفاده میکردند، معجزه میآوردند، یا یه جایی که در مقابل دشمن آشکار بودند، مثلا جنگ خیبر که دشمن آشکار، دشمنیش واقعا مشخصه. اینجا حضرت امیرالمومنین برای کندن در قلعه خیبر از قدرت تکوینیش استفاده میکنه. خب اینجا اگر از قدرت تکوینی استفاده کنه و دشمن رو بکشه به نفع اسلامه، و چون دشمن آشکاره این موجب هدایت میشه، موجب نجات عده‌ای میشه. اما اونجایی که در مقابل معاویه است، حضرت امیرالمومنین وقتی در حکومت خودشون مردم رو دعوت میکردن که به جنگ با معاویه بیاند، خب مردم استنکاف میکردن دیگه، بهانه‌های علکی میوردن. به قول حضرت که در نهج البلاغه میفرماید بهارا میگفتن وقت کشت و کار، تابزون رو گفتن وقت، تابزون گفتن گرم، زمستون گفتن سرد، پاییز میگفتن فصل برداشت محصول. نمیخواستن با معاویه بجنگن، برای همین بهانه میوردند. چرا؟ چون دلیلی نمیدیدن که با معاویه بجنگن. گفتن معاویه کی گفته بده؟ معاویه دشمن آشکار نبود. در دشمنی معاویه، در کفر معاویه تردید داشتند. معاویه را حداقل اینکه مسلمان میدونستند. حضرت میخواستن مردم در مسافه با معاویه اون باطن معاویه رو بشناسند، بفهمند که معاویه نه تنها مسلمان نیست بلکه انسان هم نیست. لذا مثلا در جنگ صفین وقتی حضرت مواجه شدن با سپاه معاویه، دیدن که اونها چاهای آب رو گرفتن و اجازه آب نوشیدن به سپاه حضرت امیر رو نمیدن. حضرت با یک حمله برق‌آسا چاها رو تصرف کردن، بعد حضرت به اونها اجازه آب برداشتن دادن. ببینید اینجا نشون میده که ما چطور هستیم و اونها چطوره هند. دقت کردید؟ باید این اتفاق بیفته که مردم در مسافه با معاویه این کارهای معاویه رو ببینند. مثلا در روایت داریم در گزارش های تاریخی که وقتی حضرت در مسجد کوفه نشستن و مردم رو دعوت میکنن به اینکه برن با معاویه بجنگن، یه نفر بلند میشه میگه آقا شما چرا خود تنهایی نمیری؟ مگه شما همون نبودی که در مسافه عمرو بن عبدود او رو یک تنه زمین زدی و سرنوشت جنگ خندق را به نفع مسلمانان تغییر دادی؟ خب خودت یک تنه برو به جنگ با معاویه، معاویه که عددی نیست در مقابل عمرو بن عبدود. حضرت میگن بله من میتونم خودم این کارو کنم، نیاز نیست که حتی به جنگش برم. اگر بنا بود من معاویه رو بکشم، از همینجا هم کافیه، من همینجا اراده کنم معاویه میمیره. لذا عرض کردیم وقتی که حضرت در مسجد کوفه مردم رو دعوت میکردن به جنگ با معاویه، یکی بلند شد گفت یا علی چرا خودت به تنهایی نمیری؟ تو که میتونی، معاویه هم که بیشتر از عمرو بن عبدود نیست. حضرت اوندن بله من اگر بخوام معاویه رو از پا درارم الان هم میتونم. همون لحظه حضرت پای مبارکشون رو تکون دادن و دستشون رو بردن پشت منبر و یه تیکه موی بافته شده رو انداختن جلوی مردم، گفتن این موی معاویه است، همین الان کندم. حالا معاویه در شام نشسته رو تخت و حضرت در کوفه نشسته روی منبر. یه تیکه مویی که یه تیکه طلا هم بهش وصل بود که از معاویه بود، حضرت همون لحظه کندن پاشون هم تکون دادن، گفتن اینم یه لگدی بود که الان زدم از تختش انداختمش پایین. این طرف میگه، حالا ما اونجا خیلی یقین نداشتیم، میگه بعدها که به ما خبر رسید در فلان روز فلان تاریخ معاویه همینطور بی دلیل از رو تختش پرت میشه پایین، و بعد که بلندش میکنن میبینن یک مقداری از موهاش که بافته بوده یه دسته از موهاش نیست. هرچی هم گشتن دیگه نفهمیدن چجوری مو از سرش کنده شد و افتاد و گم شد. میگه ما تطبیق دادیم این ساعت رو با اون لحظه‌ای که خدمت حضرت بودیم، دیدیم دقیقاً در همون لحظه بود. بله اینا برای مردم تعجب آوره، برای مردمی که مقام معصومین رو نمیشناسن، ولی برای کسی که بداند مقام معصومین اینه که ولایت تکوینی بر کل هستی دارن، نه فقط عالم ملک، هفت آسمان، نه بر کل ملک و ملکوت، بر کل ملائکه ولایت تکوینی دارند، بر کل اون 12,000 عالمی که حضرت امام صادق می‌فرماید ولایت تکوینی دارند. از وقتی امام صادق فرمود که عوالمی در آسمان‌های بالا وجود داره، یکی عرض کرد ابن رسول الله اونا هم امام دارن مکلفن؟ همون بله اونا هم مکلفن، امام هم دارن. فرمودن اونا هم امام دارن. عرض شد امام اونا کیا هستن؟ فرمود امام اونا ما هستیم. همین الان که در اینجا امامت میکنیم برای شما، در اون عوالم هم هستیم و برای اونها امامت میکنیم. اینطوریه وجود مقدس معصومین علیهم السلام. وجودشون روحشون محدود به عالم ملک که نیست، که با کشته شدن که تصرفشون در عالم ملک از بین نمیره، که ولایت تکوینی دارن بر کل هستی. خب حالا وقتی بر کل هستی ولایت تکوینی دارن، این جای تعجب نداره که حضرت بتونه با یک اشاره کوچک معاویه رو مثلا از پا در بیاره. فرمودن من اگر بخوام معاویه رو از پا درارم برام خیلی ساده است، اما اگر من معاویه رو بکشم چه اتفاقی میفته؟ آیا مردم هدایت میشن میفهمن یه آدم رذل پست کثیف بی دینی کشته شد، یا اینکه نه میشینن براش مجلس عزا و ماتم میگیرن، معاویه اسطوره میشه، بعد مردم مدعی میشن، طلبکار علی میشن که معاویه میخواست وضع ما رو خوب کنه، معاویه میخواست به کشور ما رونق بده، به شهر ما رونق بده، به زندگی ما رونق بده، تو نذاشتی، تو جلوی پیشرفت ما رو با قتل معاویه گرفتی. این چیزی بود که قطعا به حضرت امیر میگفتند، مدعی حضرت میشدند. لذا حضرت میخواستند مردم بیان خودشون معاویه رو بشناسند در جنگ، در برخورد با معاویه، در قراردادها. مثلا امام حسن هم که قرارداد صلح می‌بندن برای همینه، فقط برای اینکه مردم معاویه رو بشناسند، که بدانند که او به هیچ عهدی پایبند نیست. دقیقاً فهمیدید تمام کارهای اهل بیت اینطوری بود دیگه. اهل بیت علیهم السلام همه می‌دانستند که چه زمانی کشته میشند و کی باید کشته بشند. بله یه زمانهایی که نیاز نبود کشته بشند و کشته شدنشون فایده نداشت، اگه دشمن میخواست اونها رو بکشه هرز میخوندند و ولایت تکوینی داشتن، یه کاری میکردن، اراده میکردن که دشمن اصلا نتونه کاری بکنه، هیچ بلایی نتونه سر اهل بیت در بیار، چون اونجا فایده نداشت تن به بلا دادن. اما اونجایی که لازم بود تن به بلا بدند، خودشون میدونستن که این آب مسمومه اما باید مینوشیدند، این عملیات استشهادیه باید انجام بدند، این خودکشی نیست، این عملیات استشهادیه. بعضی میگن آقا چرا مثلا ائمه میدونستن این خرما مسمومه، این انگور مسمومه؟ اگه نمیدونستن که پس عصمت و علم الهی چی میشه؟ میگه میدونستن، امام رضا میدونست که این آب اناری که مأمون میخواد بهش بده مسموم، لذا به عباسال فرمود من میرم پیش مأمون، مأمون میخواد اون کاری که اراده داره با من انجام بده. خبر از نیت شوم دشمنانشون داشتند همه ائمه، اگر اقدام به خوردن غذای مسموم میکردند این خودکشی نبود، عملیات استشهادی. حضرت فاطمه زهرا میدانستند که اگر پشت در بمونن کشته میشن، اما رفتن بمونن تا اینطور بشه، تا کشته بشند، عملیات استشهادیه برای هدایت مردم، تا چهره دشمنان مشخص بشه. وقتی مردم انقدر بی بصیرت و بی معرفت باشن که دشمنان رو نشناسن، گرگ رو در لباس میش نشناسن، ائمه علیهم السلام اینجا مجبور میشند که خودشون تن به کشته شدن بدن. لذا نه تنها از قدرت تکوینیشون استفاده نمی کنند، بلکه حتی از اون زور عادیشون هم استفاده نمی کنند. حضرت امیر علیه السلام اگر فقط میخواستن در اون وقتی که اومدن دستشون رو ببندن ببرن در مسجد بیعت اجباری بگیرن، اگه فقط از زور بازوی خودشون استفاده میکردن، نیاز به قدرت تکوینی نبود، دشمن نمیتونست اون جسارت ها رو بکنه بر حضرت زهرا. ولی حضرت مجبورند از زور عادی و طبیعی خودشون هم استفاده نکنند و ببینند و تحمل کنند و تازیانه خوردن حضرت زهرا رو ببینند تا این گل پرپر بشه، تا بقیه مردم هدایت بشند. این همه لازمه عشقیست که به هدایت مردم دارند، باید این سختی ها رو تحمل کنند و تحمل کردند. لذا وقتی دشمن آشکار بود از قدرت تکوینی استفاده میکردند، وقتی دشمن منافق پنهان در پوشش اسلامه، به جای اینکه دشمن رو بکشن خودشون کشته میشدند، خودشون رو در معرض کشته شدن قرار میدادن تا دشمن اونها رو بکشه و مردم بعد از قتل آنها تازه چهره دشمن رو بشناسن، یا تاریخ چهره دشمن رو بعدن بشناسه. دقت فرمودید؟ خیلی از مسائلی که خیلی از سوالایی که درباره معصومین علیهم السلام هست، بدون دانستن این مقامی که معصومین دارن و بدون دانستن این سابقه‌ای که در خلقت دارن و اینکه خمیرمایه خلقتن و مقامشون چی بوده و چرا اومدن تو این عالم، بدون دانستن این مسائل نمیشه پاسخ داد. دقت فرمودید؟ باید اصل قضیه به این شکل بیان میشه. حالا مباحث زیادی در این باره هست، فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم در بحث راهنما. مسائل فراوانی هست که دیگه انشاءالله شما خود شما عزیزان انشاءالله تحقیق میکنید و با این مسائلی که حالا امروز و دیروز عرض کردیم خیلی از گره ها باز خواهد شد.
و صلی الله علی محمد و آله طیبین.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله.